قول میدم. برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع ما پیوستن یادآوری کنم که امروز در گذر بازار داریم درباره سواد مالی فرزندان صحبت میکنیم. شما هم ما رو همراهی کنید و به ما بگید به نظر شما مؤثرترین روش برای آموزش ارزش پول به کودکان کدوم یکی از این هاست؟ 1. تعیین مقرری ماهانه و مسئولیت پذیری در برابر اون. 2. مشارکت دادن فرزندان در گفتگوهای اقتصادی خانواده. 3. آموزش از طریق بازی و قصه های اقتصادی. نظرات خودتون رو ارسال کنید به سامانه پیامکی برنامه 30036-37.
علی‌رغم اینکه این روزها کشور در شرایط خاصی به سر میبره، نیروهای کار فعال در میادین میوه و تربار در تلاشند تا بار تازه به دست مغازه‌داران سطح شهر برسه.
کل ما فقط روزهای جمعه تعطیل هستش. در روزهای عادی هم از ساعت 4 صبح همکارا میوه فروشا، خرده فروشان،
همه میاد، سیب زمینی، خیار، گوجه، بندر، چابهار، مونگر،
همه داخلی، تولید داخلی.
هرمزگان بندر عباس، اینم یه سری به قول اتفاقی شد اومدیم این بند. اکثرا کرج میریم.
گوجه، پیاز از شهرستان‌های جنوبی، پرتقال از مازندران، توت فرنگی از مازندران. خدا رو شکر همه چی فراوانی هست.
پرتقال الان فصلش هستش، کیوی واسه ما میاد، از همینجا میخرن، توی مغازه و جاهای دیگه توزیع میکنن، توزیعش اینجا هستش، کل فروشی عمده هستش.
محصولاتی که از میادین میوه و تربار به بازارچه‌های فروش منتقل میشن تا در دسترس مشتری‌ها قرار بگیرن.
من توت گرفتم،
هرانگر بوچه شیرید
خیار میاد، گوجه میاد، هویج میاد، ملون میاد، پیاز میاد، پرتقال میاد.
کلو شرایط جنگیه دیگه.
جنسمون جوره، همه چی هم هست.
بادمجون، فلفل، محلیه ولی بدون دونه.
اگرچه شرایط این روزهای کشور شرایط متفاوت و خاصیه، اما به نظر میاد که کمبودی در توزیع محصولات در میادین میوه و تربار وجود نداره و چیزی که بیش از همه باید مورد توجه مسئولان قرار بگیره فرایند نظارت و رسیدگی بر روند افزایش قیمت هاست تا فرصت سوء استفاده رو افراد سودجو در شرایط حال حاضر کشور نده.
لحظات عصرگاهیتون پر از آرامش و امید. عصر که میشه نبض بازار ریتم متفاوتی به خودش میگیره. بازار فقط ویترین‌های رنگارنگ و نمودارهای بالا و پایین رونده قیمت‌ها نیست. بازار یعنی همین تلاش‌های کوچیک و بزرگ من و شما توی پیاده‌روهای شلوغ شهر برای ساختن یه زندگی آرام‌تر. توی این لحظات که چای عصرانه با طعم حساب و کتاب‌های روزانه گره خورده، یادمون باشه که اقتصاد بیش از اون که دانش اعداد و ارقام باشه، هنر درست زیستن در دنیای انتخاب هاست. هنری که به ما یاد میده چطور از دارایی هامون، چه مادی و چه معنوی، به بهترین شکل مراقبت کنیم.
تی جاودان خاک نام آوران، ایران 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 ای کهن بوم و بر، مهد علم و هنر،
بر تو آسمان خاک تو پرگوهر خاک تو پرگوهر آسیابش تو را خون آرش تو را کی به بند آورد خصم سرکش تو را خصم سرکش تو را خصم سرکش تو را شادمان خواهمت پرتوان خواهمت در جهان تا ابد جاودان خواهمت با تو پیوند ما عشق و لبخند ما نام زیبای تو نقش سربند ما نقش سربند ما
سپاسگزاریم از لطف و همراهی شما عزیزان با برنامه گذر بازار. تو برنامه امروز داریم درباره آموزش سواد مالی به فرزندان صحبت میکنیم. بزرگترین هدیه اقتصادی ما به فرزندانمون نه حساب بانکی پروپیمون بلکه ذهنیت ارزش آفرینه. به جای این که فقط بهشون یاد بدیم چجوری پول خرج بکنن، باید بستر گفتگو درباره چگونگی خلق ارزش رو فراهم بکنیم. مفاهیمی مثل کارآفرینی، فروش محصولات خانگی ساده یا حتی مدیریت هزینه های یه سفر خانگی توسط نوجوان بهش اعتماد به نفس مالی میده. فرزندی که میدونه ثروت نتیجه حل یک مسئله یا تولید یک خدمته، در شرایط اقتصادی سخت جامعه به جای ناامیدی میره دنبال راهکارهای خلاقانه برای تولید ثروت. بیاین امتحانش کنیم. شما شنونده گذر بازار هستید. با موضوع سواد مالی فرزندان ما رو همراهی کنید و به ما بگید به نظر شما مؤثرترین روش برای آموزش ارزش پول به کودکان کدوم یکی از این هاست؟ 1. تعیین مقرری ماهانه و مسئولیت پذیری در برابر اون. 2. مشارکت دادن فرزندان در گفتگوهای اقتصادی خانواده. و 3. آموزش از طریق بازی و قصه های اقتصادی. هر کدوم از این گزینه ها رو که انتخاب کردید میتونید در قالب پیامک ارسال کنید به شماره پیامک برنامه 30036-37.
سلام به شنوندگان برنامه گذر بازار. من سارا بیک محمدی هستم، کارشناس و مدرس حوزه کسب و کار و کارآفرینی. امروز دقایقی در خدمتون هستم و به موضوعاتی میپردازیم در کنار هم دیگه. میخوایم راجع به مدیران و منابع انسانی، نقش مدیران در حقیقت در مورد منابع انسانیشون در بحران ها صحبت بکنیم و حالا برخورد هایی که دارن و چالش هایی که ممکنه در برخورد با منابع انسانی روبرو باشن باهاش. امروز میخوایم به این بحث مهم بپردازیم که قطعا میتونه دغدغه بسیاری از مدیران باشه. ببینید، در شرایط بحران اولین چیزی که توی سازمان ها در حقیقت حذف میشه و مدیران بهش فکر میکنند اصولا هزینه ها نیست، و اصولا نیروها هستن که حالا حذف میشن، تعدیل میشن و خب بیشتر مدیران کاهش هزینه رو برابر میدونن با حذف نیروهای انسانی، که البته بخشیش غیر قابل اجتنابه و قطعا نیروهایی که مخصوصا اشتباه انتخاب شدن و هزینه بر هستن در همه ایام، حالا نه فقط مواقع بحرانی، ممکنه بیشتر در معرض تعدیل و حذف شدن باشن. اما خدم چیزی که باید مورد توجه قرار بدیم اینه که مدیران باید توجه کنن که تصمیمات هیجانی برای تعدیلات نداشته باشن، به خاطر اینکه آسیب‌های بلند مدتی در انتظارشون خواهد بود و قطعا هزینه زیادی برای آموزش اون کارکنان داشتن، زمان زیادی صرف شده و با حذف اونها ممکنه که سازمانشون به مشکل بخوره. بنابراین اگر هم قرار تعدیلی صورت بگیره، بسیار باید با فکر طمأنینه و میگم نیروهایی که مخصوصا اشتباه انتخاب شدند رو در نظر گرفت، که در مواقع بحرانی هزینه این نیروها بسیار زیادتر هم میتونه برای سازمان باشه. اما خب قطعا سه نیرو هستن که مدیران بسیار بسیار به اونها اهمیت میدن و براشون مهمه که اونها رو حفظ بکنن و شاید از این دیدگاه ما بتونیم منابع انسانی رو هم آماده کنیم که خودشون رو تقویت کنن برای اینکه در بحران‌ها حذف نشن. یعنی ما میتونیم با این دیدگاه بریم جلو که خب من به عنوان یک منابع انسانی، به عنوان یک نیرو و پرسنلی که دارم کار میکنم برای سازمان، چی کار کنم که در مواقع بحرانی در اولویت حذف یک کارفرما نباشم. و خب این خیلی خیلی میتونه در تصمیم گیری مدیران و همچنین در تقویت مهارت های نیروهای انسانی نقش موثری داشته باشه و قطعا کیفیت کسب و کارها رو افزایش بده. یکی از نیروهایی که در حقیقت برای کارفرمایان اهمیت زیادی دارن و در حقیقت در اولویت تعدیل ها نیستن، نیروهایی هستن که چند تا مهارت دارن. نیروهایی که چند مهارت هستن قطعا در مواقع بحرانی هزینه کمتری هم دارن، چون یک کارفرما میتونه از مهارت‌های مختلف یک نیرو استفاده بکنه برای اینکه حتی کار چند کارمند رو انجام بدن و خب شاید زمان کاری زیادی هم نباشه و تو همون زمان کاری کم بتونن از اونها استفاده بهینه داشته باشن و در حقیقت بهره‌وری سازمانشون رو بالا ببرن. نیروهایی که قابل اعتماد هستن، مسئولیت پذیرن و حتی خیلی وقتا مسئولیتی بیشتر از مسئولیتی که دارن قبول میکنن و دلسوزانه برخورد میکنن در این شرایط و حالا در اصطلاح عوام به قولی از زیر کار در نمیرن و اتفاقا وایستادن پای این بحران و چالش در کنار مدیرشون و کارفرماشون برای اینکه ببینن چه کاری از دستشون برمیاد که این شرایط بحرانی رو بتونن با کمک هم بهتر سپری بکنن. و سومین در حقیقت دسته نیروها، نیروهایی هستن که انعطاف پذیری دارن، نیروهایی که بتونن خودشون رو با مدل‌های کاری جدید تطبیق بدن، چون در شرایط بحرانی ممکنه مدل کار تغییر بکنه، ساعت کار تغییر بکنه و حتی شاید شرح وظایف تغییر بکنه. بنابراین من تاکید میکنم به منابع انسانی که واقعا خودشون رو نزدیک کنن به نیروهایی که این سه ویژگی که گفتم رو دارن و کارفرمایان هم در هنگام تعدیل قطعا به این توجه کنن که این نیروها رو به راحتی از دست ندن، چون هزینه بسیار بسیار زیادتر از چیزی که فکر میکنن با حذف این نیروها شاید به صرفشون باشه برای خودشون رقم میزنن. در حقیقت مدیران در شرایط بحرانی یه سوال خیلی مهمی از خودشون میتونن بپرسن که من الان در این شرایط روی چه کسایی میتونم حساب باز بکنم؟ ببینید انعطاف مدیران هم قطعا باید در نظر گرفته بشه، یعنی که مدیران هم در زمینه حالا کار و شرح وظایفی که ایجاد میخوام بکنن، تغییر ساعتها و حتی دورکاری ها باید منعطف باشن. یعنی این فقط از سمت به قولی نیروی انسانی نیست، بلکه انعطاف پذیری مدیران هم بسیار بسیار در این برهه حائز اهمیته. گاهی وقتا بعضی مدیرها وقتی که به پرسنلشون میخوان دورکاری بدن یا اینکه فکر میکنن که اگر اونها دورکار باشن یعنی که تعهد ندارن نسبت به کارشون و بعضی وقتا مقاومت میکنن در برابر حالا دورکار کردن مثلا بعضی از کارمندانشون یا حالا شیفتی کردن کارکنانشون. در صورتی که این برابری نمی‌کنه معنیش با کاهش تعهد کارکنان، در حقیقت یک نوع مدیریت فشارهای بیرونیه و حفظ تعادله که کارمندان در حقیقت در این شرایط درخواست دارن، به خاطر اینکه واقعا تمرکز در این شرایط و در شرایط بحرانی پایین هست و در بحران ها در حقیقت ذهن افراد ظرفیت پردازش خیلی کمتری داره. وقتی ظرفیت پردازش کمتر باشه تمرکز کارکنان هم میاد پایین. حالا بعضی از مدیران اتفاقا میان تو این شرایط بحرانی دوچار یه سری اشتباهات میشن، یعنی میان مثلا اتفاقا فشار رو میبرن بالا، خیلی جلسات رو طولانی میکنن، بیشتر میکنن، بگیری هاشون خیلی سختگیرانه میشه، بیشتر تذکر میدن، تنبیهات رو بالا میبرن. در صورتی که توی این شرایط اون فشارها و عدم تمرکز کارکنان به اندازه کافی اونها رو دوچار تزلزل کرده و من به عنوان یک مدیر باید در این مواقع روحیه همدلی هم داشته باشم، درک کنم، همونطور که انتظار دارم که حالا کارکنانم با تعویق حالا دریافت حقوقشون، با یک سری حالا فشارهای کاری که ممکنه تو مواقع بحرانی باشه، با ترس از دست دادن کارشون کنار بیان، من هم باید در کنارش همدلی داشته باشم، در کنارش باید اولویت بندی کنم. یعنی یکی از راه‌هایی که مدیران در این شرایط میتونن به کار ببرن، راه‌حل‌هایی که میتونن به کار ببرن، اینه که اولویت بذارن توی شرح وظایفشون و انعطاف داشته باشن، واقعا بعضی از وظایف رو حذف بکنن، اگر غیر ضروریه، اگر میشه بهش نپرداخت فعلا توی این شرایط، خیلی سختگیرانه و مصرانه برخورد نکنن برای اینکه بیان و حتما بخواد که یک مسئولیتی انجام بشه یا حالا مثلا بعضی مسیرهای خطرناک بخواد رفت و آمد بشه توی این شرایط بحرانی. پس بهتره که مدیرها هم در این مواقع برخوردشون انسانی، همدلانه و با درک باشه، در کنار اینکه به هر حال باید مدیریت بحران رو هم داشته باشن و وظایف خوب به خوبی انجام بشه، اما فشارها کاری رو نمیتونه در حقیقت از پیش ببره و یا مدل سخت گیرانه برخورد کردن نمیتونه خیلی کارگشا باشه. توی این مواقع بهتره که حتی جلساتی که گذاشته میشه اتفاقا جلسات انگیزشی و جلسات امید بخش و در کنار اینکه جلسات طولانی نباشه، یعنی جلسات رو سعی کنن کوتاه اما مستمر و همراه با انگیزه و امید بکنن مدیران. خب این بسیار راه حل خوبیه برای اینکه مدیران بتونن در حقیقت در حفظ روحیه کارکنانشون مؤثر واقع بشن. ببینید گاهی توی بحران مهمترین کار یه مدیر در حقیقت کاهش اون بار ذهنی کارکنانه، یعنی شاید بگیم یکی از مهمترین وظایف یک مدیر اینه که ذهن کارکنانش رو آروم بکنه و خب این خیلی حائز اهمیته و جز در حقیقت وظایف بخوایم بگیم خیلی بی اهمیت و حالا غیر مهم نیست، اتفاقا وظیفه بسیار بسیار مهمیه. در حقیقت بیشتر کسب و کارها میشه گفت که تو شرایط بحرانی به خاطر بحرانها شکست نمیخورن، بلکه به خاطر این شکست میخورن که مدیران نتونستن به موقع عمل کنن. یعنی خیلی از مدیران وقتی که شرایط بحرانی پیش میاد دچار تزلزل میشن، یک نوع فریز ذهنی پیدا میکنن و سعی میکنن بایستن ببینن حالا چی قراره پیش بیاد و بعد اقدام بکنن. میتونید مثلا یه وقتی میبینید تو همین شرایط بعضی مدیران نشستن و یک ماه دست به کاری نزدن و یا سعی کردن اولین کاری که میگن میکنن حذف نیرو باشه و یا به هر حال یک سری مباحثی که ممکنه خیلی مؤثر واقع نشه. یه وقتی هست بله مدیر ممکنه که در پرداخت مشکل داشته باشه، میتونه صحبت بکنه با اون نیرو، حالا اون نیرو یا کنار میاد با این قضیه یا نه نمیتونه حالا اون بحران رو در این مقطع کوتاهی هم تحمل بکنه. اما یه وقتی هست نه، مدیر در حقیقت خودش هم نمیخواد یک تصمیم درستی بگیره و در بلا تکلیفی میذاره اعضای در حقیقت سازمانش رو و این خیلی بده و بیشتر کسب و کارها در حقیقت به خاطر همین قضیه ممکنه شکست بخورن. به قولی میتونیم بگیم بازار منتظر نمونه یه مدیر تصمیم بگیره که حالا قراره چی کار بکنه. در حقیقت بازار از آن کساییه که به موقع بتونن تحلیل بکنن بازار رو، تصمیم بگیرن و حرکت بکنن و در حقیقت خودشون رو وفق بدن و تغییر بکنن. وقتی شرایط بحرانی به وجود میاد، یک مدیر باید بتونه خودش رو تغییر بده، بتونه وفق بده و تطبیق بده با شرایط جدید، وگرنه که محکوم به حذف. و خب این موضوع رو ما کم ندیدیم، نه فقط حالا در بحرانی مثل جنگ، تا بسیاری از بحران‌ها در ورشکستگی‌های مالی، در اوضاع اقتصادی مثلا ممکنه نابسامان، و بسیاری از مسائلی که ممکنه کسب و کارها به صورت مقطعی با مشکل روبرو بشن و در حقیقت پیروزی از آن کسانی هست، از آن مدیرانی هست که بتونن به موقع تصمیم درست رو بگیرن، دچار تزلزل نشن و بتونن بحران رو مدیریت کنن. بنابراین باز هم به قولی تأکید میکنم که در حقیقت مدیریت پیدا کردن یک راه حل در مواقع بحرانیه و مدیریت بحران خودش یکی از به قولی ویژگی های اصلی یک مدیره و میتونه کسب و کارش رو نجات بده، چون همیشه بحران ها بوده، هست و خواهد بود. بنابراین یک مدیر خوب مدیری هستش که بتونه به موقع اقدام درست رو انجام بده. برای همه مدیران عزیز آرزوی موفقیت میکنم و امیدوارم که هرچه سریعتر شرایط کاریشون وفق مرادشون باشه و به زودی باز هم اون جمع گرم و صمیمی رو در سازمانشون داشته باشن. خدا نگهدار.
در گذر بازار ما معتقدیم که بزرگترین سرمایه هر اقتصادی نه طلاست و نه ارز، بلکه اعتمادیه که میان آدم ها جریان داره. شرایط روز شاید گاهی مسیر رو ناهموار نشون بده، اما خلاقیت های کوچیکی که در همین کسب و کارهای خرد و گفتگوهای روزمره ما شکل میگیره نشان از پویایی تمام نشدنی جامعه داره. بیاین در این ساعت‌های پایانی روز به جای غرق شدن در هیاهوی اخبار به فرصت‌هایی فکر کنیم که در دل همین تعاملات ساده نهفته است. چرا که گاهی یه ایده کوچیک در همین مسیر گذر بازار میتونه مسیر بزرگ فردای ما رو تغییر بده.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، روزی پدری را حاضر سری تو آینده به ما. بیا وطن، بیا وطن، شب پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار ما. توی تو جانم وطن، وطن، تو اشتیاقم وطن، وطن، توی امیدم وطن، وطن، توی وجودم.
شنوندگان عزیز، به پایان گذر بازار امروز رسیدیم، اما یادمون باشه که سواد مالی میراثی ماندگار تر از هر دارایی فیزیکی برای فرزندان ماست. اگه امروز در کنار سفره‌های عصرانه به جای نگرانی از تورم راه و رسم تدبیر رو به کودکانمون یاد بدیم، فردای اونها رو بیمه کردیم. یادمون باشه که فرزندان ما بیشتر از اون که به گفته های ما گوش بدن، به رفتارهای اقتصادی ما نگاه میکنن. پس بیایم خودمون الگوی هوشمند مالی فرزندانمون باشیم. به هر روی متشکریم که ما رو توی این برنامه تنها نذاشتید. تا سلامی دوباره در گذری دیگر از بازار زندگی، جیب هاتون پر برکت و دلتون به تدبیر روشن و گرم. خدا نگهدار.
سرمایه‌گذاری در بازار
سرمایه‌گذاری که طی یک سال 2 الی 3 برابر
اگه برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه
رادیو اقتصاد.
بهار سیستان تا قلب آذربایجان، از شادگان تا ترخبه، از کاشمر تا دهلوران، از بندر لنگه بگیر تا رشت و یزد و اصفهان، ایرونی عشقش خاکشه هر جایی باشه تو جهان، از کوروش و حلاج ها تا رستم و سهراب ها، از کشته حمام فین تا کشته مهراب ها، این خونه گرم و روشنه با خونه این استونه ها، فردای تو زیباتره، ایران ما ایران ما، ایرونی با قدرت جلو میره، واسه همین زبون زده دنیاست، تاریخ این کشور نشون میده ایران همیشه پرچمش بالاست، جونش را واسه مردمش میده، اونی که عشق و معرفت داره، تو سختی یا با ذکر آرومه، ایرونی اصلا کم نمیاره. این مرز عموم مهد شکوه و دانشه، ایرونی واسه هدفش هرچی بخواد باید بشه، قلب تموم مردمش لبریز از ایمان و یقین، چشم انتظار آفتاب، مرد و زن این سرزمین، ایرونی با قدرت جلو میره،
مثل همین زبون زده دنیاست. تاریخ این کشور نشون میده ایران همیشه پرچمش بالاست، جونش رو واسه مردمش میده، اونی که عشق و معرفت داره تو سختی یا با ذکر آرومه.